حاد و حمله حاد اتفاق افتاده و در عرض چند روز پیش میره و اون علائم خاص خودش رو داره که ترشح چرکی از بینی و سردرد و پراکنده در سر و صورت، احساس پری، خلط پشت گلو و اون حال نامساعد هست که طبیعتاً یکی از علائم تو اون شرایط هم سردرد هست. در غیر از اون عمدتاً سردرد ایجاد نمی‌کنه. ولی تقریباً ما همیشه این تصور رو که بیماران با سردرد مراجعه می‌کنن، درد صورت و میگن که من سینوزیت دارم، مدت‌هاست چند سال چند ماه سینوزیت دارم، با اطمینان کافی میگیم که نه، این سینوزیت نیست، این دردی که شما دارین. البته خب طبیعتاً بعد از معاینه، ولی با بسیار بسیار شویش کمه که این اتفاق بیفته.
بله.
و اون سردردی که احیاناً به خاطر سینوس باشه، ممکنه بیماری‌های خاصی پشتش باشه که درصدش بسیار بسیار اندک. و فقط همین این رو تاکید بکنیم که بیماران هیچ وقت و افراد در واقع تصور نکنن که اگه سردرد در سر و صورت دارن حتما ناشی از التهاب سینوس هست.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر سبدبیری. آیا سینوزیت ها میتونن گاهی به کف و قاعدی جمجمه یا استخوان‌های اطراف چشم کشیده شده، استخوان‌های جمجمه یا دیگر جاهای مغز مصاب و درگیر بسازه؟ و از جمله سینوزیت های آلرژیک که شایع‌ترین نوع سینوزیت، اینا میتونن انمت یک عارضه و خطر داشته باشند؟
سینوزیت آلرژی نه، اصلا هیچ وقت هیچ مشکل خاصی برای فرد ایجاد نمیکنه غیر از همین علائم ناخوشایندی که فرد داره، ترشح از بینی و گرفتگی بینیگاهی. سینوزیت هایی که بخوان گسترش پیدا کنن و رفتار تهاجمی داشته باشن، یک گروه خاصی از سینوزیت ها هستن که معمولا هم شاید بخوایم بگیم سینوزیت های قارچی هستن که خیلی این مدل رفتار رو دارن. اون هم توی افراد خاصی که معمولا سیستم ایمنیشون ضعیف هست اتفاق میفته و منجر به این اتفاقات میشه که حالا این فرآیند پخش میشه در حالا قاعده جمجمه یا جایی دیگه اطراف چشم و مسیرهای مختلف رو طی میکنه.
بله.
خب معمولا اینها همه با معاینه بالینی شرح حال و طبیعتاً بررسی‌های تکمیلی میشه متوجه شد. جواب خیلی از این سوال‌ها در واقع وقتی که فرد شرح حال ازش گرفته میشه و نهایتا معاینه میشه مشخص میشه، ولی خیلی خیلی پدیده ناشایعی هست.
خب دکتر دبیری، از شما تشکر میکنیم بابت توضیحات شما. وقت ما رو به اتمام است. از شما و شنوندگان عزیز و گرانقدر خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. خداوندا توی دانای عالم، ز عالم برتری و از جان عالم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه‌ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان همراه، شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار داریم که در جمع باصفای شما عزیزان باشیم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار می باشیم. خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه‌هایی که تقدیم و حضور شما عزیزان می‌گردد لذت برده، رضایت خاطر یک یک شما از همراهی با رادیوی خودتان جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکارام در این بخش از جمله صدابرداران خانم ها میرتقی و بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان که پایان نشرات ما میباشد. با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری نشرات نیمروزی خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه خواهیم داشت. 1:50 قصه های کهن پارسی تقدیم شما عزیزان میگردد. 2:05 گلچین موسیقی را شننده خواهید بود. بعد از پخش برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:35 زربان را تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. داستانهای تمثیلی را در ساعت 3:10 تقدیم حضورتان میکنیم که طبق روال هر روز و مدت 15 شننده این برنامه خواهید بود. 3:25 انعکاس پخش میگردد. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری داریم. بعد از اخبار ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود به مدت 50. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان میگردد. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان میرسد. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 شما می توانید برنامه شمیم رضوان را شننده باشید. صهیونیسم خانه عنکبوت را در ساعت 7 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. شما می توانید برنامه پند پیران را بعد از برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت شننده باشید. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی هم به سمع شما عزیزان خواهد رسید. گفتنیست هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:10:50 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
آغاز سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه دهلی نو درباره افغانستان با حضور ایران و 6 کشور دیگر. اعلام آمادگی ایران برای کمک به حل بحران انسانی در افغانستان. و تأسیس محکمه نظامی طالبان برای رسیدگی به شکایت مردم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. امروز پایتخت هند میزبان سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با حضور دبیران و مشاوران امنیت ملی ایران، روسیه، هند، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان است. در این نشست آخرین تحولات امنیتی منطقه از جمله افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با ابتکار جمهوری اسلامی ایران پایه‌گذاری شده و اولین نشست آن سال 2018 برای بررسی بحران افغانستان در تهران برگزار شد. در نشست امروز در دهلی نو، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به آثار و تبعات اشغال افغانستان به دست آمریکا خاطر نشان کرد 20 سال پیش آمریکا کشور افغانستان را با بهانه مقابله با طالبان و القاعده و با ادعای مبارزه با تروریسم اشغال کرد و تمام مؤلفه ها در این کشور بحران زده منفی تر از گذشته شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه دولت سازی و ملت سازی مورد ادعای آمریکا در افغانستان محقق نشد افسود، آمریکا با شکستی مفتزهانه ناچار به فرار از این کشور شد و امروز افغانستان با کوهی از مشکل بر جای مانده است که عبور دادن آن به ساحل نجات وظیفه همه است. شمخانی با اشاره به اینکه صلح خواست همگانی مردم و اقوام افغانستان است گفت: ما کوشیدیم با همکاری بازیگران داخل و خارج افغانستان به سمت برنامه‌های حرکت کنیم که واقعاً به سود برادران و خواهران ستم دیده ما در افغانستان و به نفع همه کشورهای همسایه و منطقه باشد و آن نیز ایجاد صلح و ثبات پایدار و فراگیر در افغانستان است که منافع مشترک همه ما را تامین می‌کند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تصریح کرد: آمریکا با وجود تظاهر به ایجاد صلح در افغانستان هیچ برنامه‌ای برای این کار نداشت و تنها هدف او رهایی از مهلکه‌ای بود که خود ساخته بود و به دلیل خوی استکباری و خود برتربینی افغانستان، منطقه و جهان را دچار مشکل کرد. دریادار شمخانی دیشب نیز در بدو ورود به میدان هوایی دهلی نو در جمع خبرنگاران با ابراز خرسندی از ادامه نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای که با ابتکار جمهوری اسلامی ایران در 3 سال پیش بنیان گذاشته شد بر ضرورت افزایش تعاملات و همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات و مؤلفه‌های ناامن ساز تأکید کرد. شمخانی با اشاره به تمرکز 3 نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای بر موضوع تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان افزود:
امیدوار هستیم بتوانیم یک تصویر درستی از 20 سال اقدامات واقعا مزمحل کننده افغانستان، اقدامات تضعیف کننده ملت افغانستان که توسط ایالات متحده آمریکا و با اشغال اونجا از سال 2001 تا 2021 صورت گرفت، ترسیم کنیم، پیامدهای 20 سال اشغال رو بررسی کنیم و راه حل‌ها و همکاری‌هایی که می‌تواند دست ملت افغانستان رو در نیل به اهداف مثبتی که دارن کمک مکنون رو با هم دنبال کنیم.
آجیت دوال مشاور امنیت ملی صدر اعظم هند نیز امروز در 3 نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای بر لزوم مشارکت کشورهای منطقه برای ایجاد صلح و ثبات پایدار در افغانستان تاکید کرد. دوال در سخنرانی افتتاحیه با ابراز نگرانی از احتمال اوجگیری تحرکات تروریستی در افغانستان اظهار داشت: همه کشورهای منطقه باید در روند کمک صادقانه به افغانستان به منظور ایجاد صلح در این کشور مشارکت کنند. همچنین نیکلای پاتروشوف دبیر شورای امنیت روسیه در نشست دهلی نو گفت: فرمت مشاوره مسکو در مورد افغانستان دارای پتانسیل قابل توجه است. پاتروشوف گفت: ما معتقدیم که سازوکار فرمت مشاوره مسکو در مورد افغانستان این امکان را فراهم می کند تا تلاش ها برای پیش برده حل و فصل افغانستان با در نظر داشت شرایط سیاسی جدید در این کشور هماهنگ گردد. در ماه‌های اخیر کشورهای همسایه و مسلمان به صورت زمینی و هوایی کمک‌های بشردوستانه خود را به مردم افغانستان ارسال کردند، اما این کمک‌ها پاسخگوی میزان فاجعه انسانی و اقتصادی موجود در افغانستان نبوده است. در چارچوب همین کمک‌ها دیروز 12 محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با یک فروند طیاره وارد میدان هوایی کابل شد تا در اختیار خانواده‌های شهدا و بازماندگان حمله تروریستی اخیر داعش و شفاخانه نظامی 400 بستر کابل قرار گیرد. سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هنگام تخلیه این کمک‌ها در میدان هوایی کابل گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است مجروحان بدحال حمله تروریستی اخیر و شفاخانه 400 بستر کابل را برای درمان به ایران منتقل کند. گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل در همین زمینه آماده پخش است که به اتفاق می‌شنویم.
سازمان جهانی غذا اعلام کرده تا 6 ماه دیگر وضعیت زندگی مردم افغانستان فاجعه بار خواهد بود. هرچند همکنون نیز این سازمان اعلام کرده است 2/3 جمعیت افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه فوری دارند. در ماه‌های اخیر کشورهای همسایه و مسلمان به صورت زمینی و هوایی محموله‌های بشردوستانه به مردم افغانستان ارسال کردند. اما این کمک‌ها هنوز پاسخگوی میزان فاجعه اقتصادی و انسانی موجود در افغانستان نبوده است. در راستای همین کمک‌ها 12 محموله کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه کابل فرود آمد.
با بعد از کمک به مردم قندوز و قندهار که مورد هجمه حملات تروریستی قرار گرفته بودند، این کمک دوازدهمین کمکی است که به مخصوص مجروحین و خانواده معظم شهدای حمله تروریستی اخیر داعش به بیمارستان 400 تخت خوابی وزیر اکبر خان بود.
معاون سفیر ایران در کابل همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران آماده است تا مجروحان بدحال حمله داعش به بیمارستان 400 بستر کابل را در صورت نیاز به ایران منتقل کند. مسئول دریافت کمک‌های بشردوستانه و بین‌المللی طالبان هم در فرودگاه کابل از جامعه جهانی خواست تا آمریکا را وادار کنند دارایی‌های خارجی مردم افغانستان را آزاد کند.
همه کارهایی که داشت آمریکا، همه کارهای خود ادامه داده و کرده، دیگه کارها را باید در افغانستان باید دیگه مداخله نکنه، در کارهای داخلی باید مداخله نکنه و همه پیسایی که مسدود کرده است ایران برای ایله کنه.
نهادهای کمک رسان با توجه به اوضاع مردم افغانستان از کشورهای مختلف خواستند تا مسائل سیاسی را به مسائل بشر دوستانه گره نزنند.
مجموعی از شرایط از جمله خوشسالی و دو دهه جنگ و اشغال باعث شده است تا مردم افغانستان امروز در یک شرایط بحرانی قرار گیرند، به طوری که به گفته برنامه جهانی غذا همکنون 95% مردم افغانستان غذای کافی برای 3 وعده در شبانه روز ندارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه خبرها. طالبان اعلام کرد که برای رسیدگی به شکایت مردم افغانستان علیه مسئولان ارگانهای امنیتی این کشور محکمه نظامی تأسیس کرده است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفت بر اساس فرمان هبت الله اخونزاده رهبر طالبان و برای تنفیذ نظام شرعی، تعمیل احکام الهی و اصلاح اجتماعی محکمه نظامی تأسیس شده است. وی درباره ترکیب این محکمه گفت مولوی عبیدالله نظامی رئیس این محکمه، مولوی سید آقا و مولوی زاهد آخونزاده قضات این محکمه هستند. با گفته سمنگانی این محکمه در روشنی احکام شرعی صلاحیت دارد، شکایات، دعواها و عرایض علیه مسئولان و منصوبین ارگانهای سگانه امنیتی شامل وزارتهای دفاع، داخله و ریاست اطلاعات را شنیده، بررسی نموده و احکام شرعی صادر نماید که پس از تایید محاکم سگانه و رهبری امارت اسلامی افغانستان اجرایی می شود. یک عضو کمیسیون تصفیه طالبان که خواست نامش فاش نشود اوایل هفته جاری اعلام کرد که از زمان تشکیل این کمیسیون تا کنون حدود 200 نفر از اعضای طالبان که مظنون به سوء استفاده از قدرت بودند اخراج شدند. این عضو طالبان علت اخراج این 200 نفر را سوء استفاده از قدرت و استفاده از نام طالبان برای منافع شخصی اعلام کرده بود. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان تاکید کرد آمریکا نباید تهدید ضد آن کشور باشد. ذبیح الله مجاهد دیروز حمایت واشنگتن از مخالفان طالبان در منطقه پنجشیر را نقض توافقنامه دوحه قطر دانست و گفت این مسئله می تواند تهدید ضد طالبان و افغانستان باشد. سخنگوی گروه طالبان تصریح کرد طالبان در امور هیچ کشوری دخالت نمی کند و دیگران نیز نباید در مسائل داخلی افغانستان دخالت کنند. مجاهد همچنین درباره احتمال مشارکت مقامات ارشد دولت سابق افغانستان در ساختارهای سیاسی جدید این کشور گفت در حال حاضر احتمال حضور آنها وجود ندارد و در آینده دور می توانند مشارکت داشته باشند. سخنگوی گروه طالبان با بیان اینکه کابینه دولت فراگیر طالبان در افغانستان در حال تشکیل است افزود احتمال دارد در صورت نیاز و نبود مشکل شرعی از زنان هم در کابینه و برخی ارگان‌ها استفاده شود. آلف لیسیون مسئول دفتر صحفی سازمان ملل متحد یوناما در دیدار با ذبیح الله نورانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در مزار شریف بر همکاری‌های فرهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ تاکید کرد. شرح بیشتر را در گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان شنونده باشید.
مسئول دفتر صحفی سازمان ملل متحد یا یوناما در مزار شریف بر همکاری‌های فرهنگی با ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ تأکید کرده است. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ منتشر گردیده، آمده است که آلف لیسیون در دیداری که با ذبیح الله نورانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ داشته وعده داده است که در راستای فعالیت‌های فرهنگی آماده هر نوع همکاری با مسئولان مربوطه می‌باشند. اما وی مشخص نکرده که این همکاری‌ها بیشتر در چه زمینه‌های فرهنگی و چگونه خواهد بود. فلیسیون همچنان از آمادگی دفتر نمایندگی ملل متحد برای کمک در بخش‌های مختلف نیز سخن گفته است و ای اظهار امیدواری نموده که حکومت طالبان بتواند در راستای محقق ساختن خواست‌های بر حق مردم افغانستان گام‌های مثبت را بردارد. در همین حال رئیس اداره اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ نیز در دیدار با مسئول دفتر یوناما در مزار شریف تأکید کرده که در صدد توسعه فعالیت‌های فرهنگی در بخش‌های مختلف هستند. ذبیح الله نورانی گفته است که در چارچوب قوانین و اصول اسلامی از فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی حمایت می‌کنند. نورانی وعده داده است که در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، علمی و رسانه‌ای تلاش‌های مؤثر را انجام خواهند داد. وی از ادامه راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی در بخش‌های مختلف فرهنگی برای جوانان نیز یاد نموده، اما نگفته است که در این فعالیت ها زنان نیز نقش خواهند داشت یا خیر. این در حالی است که پس از حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان تنها در ولایت بلخ چندین رسانه جمعی و نهادهای فرهنگی آموزشی و کارگاه‌های هنری تعطیل و صدها جوان اعمی از دختران و پسران خانه نشین گردیده و یا از کشور فرار کرده اند. قابل یادآوری است که پس از سقوط حکومت جمهوریت که در نزدیک به 3 ماه قبل در افغانستان رخ داد و تمامی نهادهای داخلی و بین المللی کار و فعالیت‌هایشان را به حالت تعلیق درآوردند، سازمان ملل متحد فعالیت‌هایش در افغانستان را برای مدت 6 ماه دیگر تمدید نموده است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. و اما مروری دوباره بر عناوین مهمترین خبرها. آغاز سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه دهلی نو درباره افغانستان با حضور ایران و 6 کشور دیگر. اعلام آمادگی ایران برای کمک به حل بحران انسانی در افغانستان و تأسیس محکمه نظامی طالبان برای رسیدگی به شکایت مردمی. عزیزان شنونده، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. عزیزان شنونده، همان گونه که در خبرها هم شنیدید، سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای امروز با موضوع افغانستان در دهلی نو آغاز شد. در رابطه با این نشست، اهداف و انتظارات از آن گفتگوی داشتم با قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در رابطه با نشست امنیتی دهلی نو، نکته اساسی که در این نشست وجود داره این هستش که به حال این نشست برگرفتد ابتکار عملی هستش که جمهوری اسلامی ایران در سال 1397 به خرج داد و برگزاری چنین نشست‌ها و همگرایی‌هایی رو مطرح کرد و اولین نشست هم در تهران برگزار شد و هدف و کاربردی که این نشست داشته بررسی تحولات مهم منطقه در حوزه امنیتی و رسیدن به یک راهکار مشترک برای حل مشکلات بوده. اونچه که ما امروز در دهلی نو شاهد هستیم همگرایی بین کشورهای منطقه بدون حضور بیگانگان هستش و این خودش یک نقطه عطفی میتونه باشه در برقراری ثبات و امنیت در منطقه بدون اینکه بخواد دخالت بیرونی انجام بشه، با توجه اینکه به هر حال تحولاتی مثل افغانستان و 20 سال اشغالگری آمریکایی‌ها و ناتو نشون داده که بازیگران پرامنطقه‌ای به هیچ عنوان به دنبال برقراری ثبات و امنیت در منطقه، به دنبال حل مشکلات اقتصادی و سیاسی کشورها نیستن و نتیجه حضور اونها در نهایت استمرار ناآرامی ها، بحران های تروریستی و فقر و چالش های اقتصادی خواهد بود. امروز با توجه اینکه به حال شاهد هستیم مهمترین دغدغه منطقه مسئله افغانستان هستش، مسئله درد و رنجی هستش که ملت مظلوم افغانستان در این 20 سال از سوی آمریکایی ها متحمل شدن و تبعات اون رو به حال در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز افغانستان ما شاهد هستیم. میشه با توجه به شرایطی که امروز بر افغانستان حاکم هست، لزوم تشکیل دولت فراگیر و حضور گسترده مردم در تعیین سرنوشت کشورشون، بحث بحران انسانی که به هر حال بازمونده از 20 سال اشغال این کشور هستش، میشه گفت خطر تروریسم که وجود داره و اقداماتی که داره انجام میشه از سوی گروه تروریستی و حامیان خارجی اونها برای ایجاد نفاق و چمپارگی در افغانستان، و حال انفجارهای هدفمندی که ما شاهد هستیم برای ایجاد چند دستگی و کشوندن افغانستان به جنگ داخلی داره صورت میگیره. برگزاری نشست‌هایی مثل نشست دهلی نو که به حال پیش زمینه هایی هم داشته، به حال نشستی که در تهران در 5 آبان برگزار شد، نشست مسکوی که برگزار شد و میشه گفت نشست دهلی نو، میشه گفت مجموع اقداماتی هستش که داره از سوی کشورهای منطقه صورت میگیره برای یک رسیدن به یک اجماع سراسری برای کمک به حل بحران افغانستان، کمک به ملت افغانستان برای خروج از وضعیتی که به هر حال تحمیل شده از بیگانگان به این کشور و در منطقه هستش. میشه گفتش که اون چیزی که ما امروز شاهد هستیم از جمله نشست دهلی نو میتونه در صورت که به هر حال کشورهای منطقه به یک اجماع و یک همگرایی برسن در راستای کمک کردن به افغانستان میتونه مؤلفه مهمی باشه برای کاهش درد و رنج ملت افغانستان و حل چالش‌هایی که به هر حال بیگانگان بر این کشور تحمیل کردن.
بله استاد، بفرمایید که نقشی که ایران میتونه در این گونه نشست‌ها و برقراری صلح و امنیت افغانستان و منطقه داشته باشه با توجه به همفرهنگ بودن و همزبان بودن ایران و افغانستان.
ببینید اون چیزی که به حال جمهوری اسلامی ایران همواره بهش تاکید داشته و همواره هم در این 14 اجرا کرده این هستش که به حال دو ملت ایران و افغانستان با سابقه تاریخی که دارن، اشتراکات دینی مذهبی و قومی که بر اونها وجود داره، از مؤلفه های بسیاری برای همگرایی و توسعه مناسبات برخوردار هستن. ملت جمهوری اسلامی ایران همواره درد و رنج ملت افغانستان رو درد و رنج خودش می‌دونسته و چون که رهبر انقلاب هم تاکید داشتن ایران همواره در کنار ملت افغانستان بوده و خواهد بود. الان هم ما شاهد هستیم با توجه به روند تحولاتی که در افغانستان بوده، خروج غیر مسئولانه آمریکایی‌ها و ناتو و بحران‌هایی که برای این کشور تحمیل کردن، جمهوری اسلامی ایران در چند محور تلاش کرده تا به افغانستان کمک داشته باشه برای حل بحران‌هاش. یک وقت بحث کمک‌های انسان دوستانه هست با توجه به شرایطی که آمریکایی‌ها به افغانستان تحمیل کردن و به گفته سازمان ملل 18 میلیون نفر از مردم افغانستان نیازمند کمک‌های بشر دوستانه هستند. یک بخشی از حمایت های جمهوری اسلامی ایران کمک هایی هستش در این عرصه، به بخشی دیگه از کمک ها بحث تلاش برای ایجاد یک وفاق بین تمام گروه های حاضر در افغانستان، چه از طالبان گرفته چه سایر گروه ها، برای یک تشکیل یک دولت فراگیر و منسجم بر اساس خواسته های ملت افغانستان هستش تا بتونن یک ساختار سیاسی اقتصادی مستقلی رو ایجاد بکنن. و بحث بعدی همش گفت تلاش جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد همگرایی بین کشورهای منطقه و به ویژه همسایگان افغانستان هست برای اینکه یک درک و یک شناخت مشترک در رابطه با مسئله افغانستان در بین همسایگان ایجاد بشه، که نشستهایی که متعددی که جمهوری اسلامی برگزار کرد، نشستی که در 5 آبان برگزار شد، نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان به علاوه روسیه، و حضور فعالی که در نشستهایی مثل نشست مسکو داشته، نشست دهلی نو داشته، میشه گفت اقداماتی هستش که جمهوری اسلامی ایران صورت داده برای اینکه بتونه یک وفاق و همگرایی منطقه‌ای رو ایجاد بکنه در راستای حمایت از افغانستان. و شاید این هستی که به حال بسیاری از کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه هم بارها اذعان کردن به این مسئله که بدون نقش‌آفرینی ایران، بدون حضور ایران، هیچ مسئله در منطقه از جمله مسئله افغانستان قابل بررسی و قابل حل کردن نیستش.
بله استاد، چنان که مطلع هستید در این نشست چین و پاکستان مشارکتی نداشتن، بفرمایید که عدم شراکت این دو کشور چه تأثیر خواهد گذاشت بر نتیجه گیری از این نشست؟
ببینید اون چیزی که مسلم هستش اینه که مسئله افغانستان به عنوان تهدید اول منطقه با توجه به حال شرایطی که بیگانگان به این کشور تحمیل کردن، تحرکاتی که برای گسترش تروریست در این کشور گسترششون به منطقه انجام میدن، ضرورت همگرایی کل کشورهای منطقه رو میشه با بیشتر از پیش الزام‌آور میکنه. اما نکته ای هست، به هر حال برخی اختلافاتی که بین کشورهای منطقه وجود داره، از جمله اختلافاتی که برای بین پاکستان و چین وجود داره با هند دارن، میشه گفت زمینه ساز کاهش این مشارکت ها شده و میشه گفت این گونه نسبت دادن های اختلافات سایر اختلافات به مسئله افغانستان میتونه یک زمینه ساز این بشه که به هر حال بیگانگان بتونن فرصتی رو ایجاد بکنه براشون که بتونن از این شکاف‌ها، از این اختلافات برای برهم زدن هم ثبات و امنیت منطقه، هم ایجاد چالش در همکاری‌های منطقه برای حمایت از افغانستان فراهم می‌کنه. به نظر میرسه که این تفکر و این نگاه باید در بین کل کشورهای منطقه ایجاد بشه که مسئله افغانستان و حمایت از افغانستان مسئله جدایی از اختلافاتی هستش که بین این کشورها در زمینه‌های دیگه وجود داره و باید این تفکر واحد ایجاد بشه که در چارچوب یک همگرایی واحد در حوزه افغانستان میتونن مشکل امنیت منطقه رو رفع بکنن. اقداماتی به خاطر اختلافاتی که بین پاکستان و چین با هند وجود داره در زمینه‌های مرزی، در زمینه اختلافات دیرینه که داره، میشه گفت نسبت دادنش به مسئله افغانستان کمی به دور از اون تفکرات واحد در حوزه امنیت منطقه است و امید بر این هستش که در نشستی مثل دهلی نو و نشستی که انجام میشه ضرورت این همگرایی برای کمک به افغانستان بیش از پیش بین کشورها ایجاد بشه تا کل کشورهای منطقه بتونن یک نقش فعال داشته باشن در تحقق امنیت منطقه و به ویژه در قبال مسئله افغانستان.
بله، تحلیل آقای غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی و آگاه مسائل سیاسی بود در رابطه با نشست دهلی نو. آقای دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و آگاه مسائل افغانستان، هم معتقد است که نشست دهلی نو با توجه به حضور نیافتن نمایندگان چین و پاکستان نمیتواند به اندازه نشست تهران اهمیت داشته باشد. از شما دعوت میکنم با گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی با آقای نظری هم در ارتباط با این نشست توجه بفرمایید.
محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، امروز چهارشنبه نشست امنیت منطقه‌ای با اشتراک مشاوران امنیت کشورهای منطقه درباره افغانستان در دهلی نو برگزار می شود. نظر شما در مورد این نشست چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نشست دهلی نو به چند دلیل نمیتونه حائز اهمیت باشه. یکی که نماینده رسمی افغانستان در این نشست حضور نداره. دوم، یک کشور مهم و تاثیرگذار مثل چین در این نشست غایب است. و سوم، یک کشور همسایه که نقش کلیدی در تحولات جدید افغانستان داره مثل پاکستان هم در این نشست شرکت نمی کنه. بنابراین نشست دهلی نو اگر در مقایسه با نشست تهران مورد توجه قرار بگیره از اهمیت چندانی برخوردار نیست، چون در نشست تهران علاوه بر تمامی همسایه های افغانستان، چین و روسیه هم به عنوان دو تا قدرت بزرگ بین المللی در این نشست حضور داشتند، در حالی که در نشست دهلی کشورهای مهمی مثل چین و پاکستان در این نشست حضور نداره. بنابراین این نشست نمیتونه، ما نمیتونیم زیاد یک نشست مهم ارزیابی و سنجش کنیم. به همین دلیل هم هست که از این نشست ما نمیتونیم انتظار جدی داشته باشیم، چون اگر در نشستی که درباره افغانستان برگزار میشه تمامی جوانب درگیر در تحولات افغانستان و تمامی کشورهای زینف در تحولات افغانستان حضور نداشته باشه، ما نمیتونیم به یک اجماع نظر و توافق سیاسی دست پیدا بکنیم و بدون اجماع نظر و توافق سیاسی قضیه افغانستان برش راه حل منطقی جستجو نخواهد شد.
در حالی که هند میزبان نشست است درباره افغانستان، پاکستان رسما امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه تحریک اسلامی طالبان را دعوت داده. نظر شما در این راستا چیست و این تلاش اسلام آباد چی را می رساند؟
در واقع سالهاست که جنگ نیابتی بین هند و پاکستان در منطقه به خصوص در تحولات افغانستان جریان دارد. بنابراین دعوت اسلام آباد از آقای متقی سرپرست وزارت خارجه در این راستا ارزیابی میشه و هدف اسلام آباد است که نشست هند تحت تاثیر تحولات سفر سرپرست وزارت خارجه به پاکستان قرار بگیره و به همین دلیل است که در همزمان با برگزاری نشست این سفر تدارک دیده شده و این نشان می‌دهد که هنوز دو تا کشور در تحولات افغانستان دیدگاه متناقض داره و قطعا این تضارب دیدگاه‌ها و این تعارض منافع می‌تونه روی تحولات و چشم‌انداز سیاسی و صلح پایدار در افغانستان تاثیرات منفی داشته باشه.
جایگاه کشورهای قوی منطقه به ویژه روسیه، ایران و چین را پس از خروج آمریکا از افغانستان شما چگونه میبینین؟
کشورهای مهم منطقه مثل روسیه و چین بدون شک پس از خروج آمریکا میتونه نقش مهم در تحولات افغانستان بازی بکنه و باور من است که با کاهش نفوذ ایالات متحده آمریکا و شکست کشور در تحولات افغانستان، چین بیش از هر زمانی و بیش از هر کشوری زمینه بروز و ظهور و سرمایه گذاری در تحولات افغانستان به خصوص در بخش معادن و زیرساخت‌های اقتصادی افغانستان پیدا کرده و همچنین روسیه بار دیگر به عنوان یک قدرت تاثیرگذار در تحولات افغانستان ایفای نقش خواهد کرد و من فکر میکنم به هر میزانی که زمینه نفوذ و دخالت آمریکا در تحولات افغانستان گرفته شود میتونه به صلح و ثبات پایدار در افغانستان کمک بکنه. افغانستان با همکاری کشورهای منطقه مثل چین، روسیه و ایران میتونه به تدریج صلح و ثبات پایدار در این جغرافیا برمغان بیاره.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوشی را برایتان آرزومندیم. روز خوش و خداوند یار و نگهدار.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را شننده بودید. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم در ساعت‌های 3، 4، 6 و 7 و 30 دقیقه بخش‌های خبری داریم که میتوانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش‌ها نیز باشیم. در این لحظه گزارش ویژه را پیشکش علاقه‌مندان خواهیم کرد.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رژیم صهیونیستی در حالی به جنگ و نزاع علیه کشورهای دیگر ادامه می دهد و ادعاهای درباره آماده شدن برای حمله به جمهوری اسلامی ایران دارد که در درون با آسیب های جدی در حوزه های مختلف مواجه است. در گزارش ویژه دیروز مهمترین آسیب های درونی رژیم اسرائیل از بعد اجتماعی بررسی شد. امروز نگاهی داریم به آسیب های نظامی و امنیتی این رژیم. رژیم اسرائیل به خصوص در ماهای اخیر شاهد رخدادهایی بود که کارآمدی سامانه پرهزینه گنبد آهنین آن را زیر سوال برده و آسیب پذیری این سامانه را ثابت کرده است. انفجار در یک کارخانه پتروشیمی در شهر حیفا در فوریه 2021، انفجار در یک کارخانه موشکسازی اسرائیل در اپریل 2021 در مرکز فلسطین شمالی، فرود موشک ضد هوای سوریه در نزدیکی راکتور هسته دیمونا در فوریه 2021 و همچنین عبور راکت ها و موشک های مقاومت فلسطین از سامانه گنبد آهنین در جنگ 12 روزه اخیر از جمله این رخداد هاست. رسانه های مختلف غربی به انفجار یک کارخانه پتروشیمی در حیفا، انفجار در کارخانه موشک سازی اسرائیل و فرود موشک سوریه در نزدیکی دیمونا واکنش نشان داده و آن را از مصادیق ناکارآمدی و آسیب پذیری سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین عنوان کردند. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی با عنوان منطقه‌ای در آستانه منازعه نوشت موشکی سوری که در نزدیکی سایت هسته‌ای اسرائیل فرود آمد آسیب پذیری امنیتی اسرائیل را نشان داد. پایگاه خبری مدل ایست مانیتور در گزارشی به حمله موشکی به نزدیکی تأسیسات هسته‌ای رژیم صهیونیستی دمونا پرداخته و آن را حامل پیام‌های راهبردی عمیقی برای این رژیم ارزیابی کرد. مدل ایست مانیتور در این رابطه نوشت فارغ از این که حمله موشکی به منطقه‌ای در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای دمونا در اراضی اشغالی توسط کدام گروه یا کشور انجام شده باشد، این حمله به نوبه خود انتقادهای گسترده‌ای را از سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل برانگیخته است. این حمله همچنین تا حد زیادی توانمندی‌های نظامی را که اسرائیل در طی سال‌ها بر آنها تاکید داشته زیر سوال برده است. مقام های اسرائیلی باید بپذیرند که سامانه های به ظاهر قدرتمند آنها از توانمندی کافی جهت برخورد با حملات موشکی از جانب ایران، سوریه و حزب الله لبنان برخوردار نیستند. با توجه به این آسیب پذیری، فلسطینی ها سامانه گنبد آهنین اسرائیل را به تمسخر گرفته و آن را سامانه گنبد ابریشمی نامیدند. اوج آسیب پذیری نظامی اسرائیل در جنگ 12 روزه آشکار شد. این جنگ در ماه می میان اسرائیل و گروه های مقاومت باریکه غزه بود. اما اسرائیل پس از 12 روز مجبور شد آتش بس پیشنهادی بازیگران میانجیگر را بپذیرد. سند فرانسمن در تحلیلی که فاریان پالیسی منتشر کرد در خصوص جنگ 12 روزه اخیر اسرائیل با گروه های مقاومت فلسطین نوشت تفاوت این دور از جنگ میان اسرائیل و فلسطینی ها آتش بی سابقه راکت هایی بود که حماس شلیک می کرد و همچنین کارآمدی کاهنده اسرائیل در تلاش برای مقابله با حماس بود. حماس و حامیانش بر این باورند که این جنگ برای حماس یک پیروزی بود. حماس توانست از بارش راکت ها برای هدف گرفتن زیرساخت های راهبردی استفاده کند. هدف حماس ظاهراً این بود که سامانه گنبد آهنین را تست یا آن را سرریز کند. در چندین مورد ظرف چند دقیقه بیش از 140 راکت شلیک شد و آسمان شهرهای تل‌آویو، اشدود و اشکلون را پوشاند. مایکل آرمسترانگ دانشیار دانشگاه براک کانادا نیز در مقاله‌ای در نشریه انگلیسی کانورسیشن نوشت با عنوان کسی که بر روی سامانه‌های دفاعی اسرائیل کار کرده در ابتدا فکر می‌کرده درگیری‌های این روزهای فلسطین مشابه وضعیتی است که در سال 2014 اتفاق افتاده است، اما گروه‌های غزه فناوری راکتی و تاکتیکشان را ارتقا دادند. این وضعیت یادآور سال 2008 است که اسرائیل آسیب پذیری بیشتری در برابر راکت‌ها داشت و یک عملیات نظامی 3 هفته‌ای را علیه غزه آغاز کرد. به نوشته آرمسترانگ محسوس‌ترین تغییر در سال جاری شلیک تعداد بیشتری راکت است. گروه‌های مستقر در غزه ظرف 24 ساعت اول پس از شروع درگیری‌ها 470 راکت شلیک کردند و به طور متوسط روزانه 408 راکت شلیک کردند. این ارقام به سادگی رکورد شلیک روزانه 316 راکت در سال 2012 و 192 راکت در سال 2014 را میشکنند. شلیک این راکت‌ها هم از هماهنگی بیشتری برخوردار شده است. این تحلیلگر مسائل نظامی همچنین نوشت دقت راکت‌های گروه‌های مقاومت هم افزایش پیدا کرده است. بنویسه او نزدیک به 50% از راکت‌های شلیک شده به سمت اراضی اشغالی مناطق شهری را مورد تهدید قرار دادند. این رقم افزایش 22% نسبت به سال 2012 و افزایش 18% نسبت به سال 2014 را نشان می‌دهد. گروه های مقاومت علاوه بر این اکنون به موشک های بزرگتر و دوربردتر دسترسی دارند. در جریان درگیری های قبلی بیشتر این شهرهای جنوبی فلسطین اشغالی بودند که هدف شلیک واقع می شدند. این بار تل‌آویو در مرکز فلسطین اشغالی به آسانی هدف گرفته می شود. به طور کلی جنگ 12 روزه ثابت کرد سامانه گنبد آهنین با ضعف‌های متعددی مواجه است، موضوعی که برخی از فرماندهان اسرائیلی نیز به آن اشاره کردند. با گذشت 4 ماه از جنگ 12 روزه گلعاد بیران فرمانده پدافند هوایی ارتش رژیم صهیونیستی گفت سامانه های دفاعی موشکی اسرائیل نقاط ضعفی دارند و نمی توانند به همه تهدیدها واکنش نشان داده و مناطق مختلف را پوشش دهند. این در حالی است که طرف مقابل اسرائیل در این جنگ گروه‌های مقاومت فلسطین بودند که به لحاظ قابلیت نظامی قابل مقایسه با حزب الله لبنان نیستند. جمهوری اسلامی ایران هم که جای خود را دارد. اما یکی دیگر از آسیب‌های نظامی رژیم اسرائیل، افزایش آسیب روانی در میان نظامیان این رژیم است. جدیدترین گزارش‌های رسانه‌های رژیم صهیونیستی به افزایش تعداد نظامیانی که در نیروی زمینی این رژیم در جلسات رواندرمانی ارتش این رژیم شرکت می‌کنند، حکایت دارد. نظامیان صهیونیست از مأموریت‌های جنگی می‌ترسند و این مأموریت‌ها کابوسی برای آنها محسوب می‌شود. برخی نظامیان این رژیم نیز از خدمت نظامی فرار میکنند. آموز هارئل، تحلیلگر امور نظامی روزنامه هارتس، نوشت هنوز نیروی زمینی اسرائیل از مشکلات عمده رنج میبرد که سبب میشود که جنگ زمینی را به مثابه کابوس بداند و هر بار سعی میکند از ترس تلفات و خسارات از آن حذر کند. روزنامه عبری زبان معارف نیز در سال 2020 طی گزارشی اعلام کرد که میزان نظامیان اسرائیلی که به سبب مشکلات روحی و روانی از خدمت در ارتش کنارگیری کرده اند 30% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و تعداد این سربازان به 4500 نفر رسیده و این در حالی بود که این تعداد در سال قبل از آن 3500 نفر اعلام شده بود. این روزنامه با اشاره به این که نیمی از این نظامیان از یهودیان حریدی هستند که در کل مخالف خدمت در ارتش رژیم اسرائیل هستند، نوشته بود که ارتش از پی بردن به دلایل افزایش بی‌سابقه مشکلات روحی و روانی در میان نیروهای خود عاجز و ناتوان مانده است. یکی از دلایل اصلی افزایش آسیب‌های روانی در میان نظامیان اسرائیلی جنگ‌های مکرر این رژیم با گروه‌های مقاومت فلسطینی و افزایش قابلیت گروه‌های فلسطینی برای ضربه زدن به اسرائیل عنوان شده است. مجموع شرایطی که برای نظامیان اسرائیلی به وجود آمد سبب شد اعتبار نظامیگری در اراضی اشغالی به شدت کاهش پیدا کند. میزان علاقه مردم به استخدام در ارتش کاهش یافته و حتی مشمولان سربازی نیز از خدمت نظامی فرار می‌کنند و حاضر نیستند خدمت نظامی خود را انجام دهند. در همین راستا پایگاه خبری المیادین در گزارش نوشت ایده دفاع مقدس از سرزمینی که نشان دهنده عظمت ارتش اسرائیل باشد در میان مهاجران اولیه به سرزمین‌های اشغالی وجود داشت. در آن زمان ارتش مجموعه‌ای از نخبگان سیاسی را تربیت می‌کرد و خدمت نظامی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حضور در مناسب سیاسی بود. در آن زمان خدمت در ارتش یکی از مهمترین و پرمنزلت‌ترین شغل‌های موجود در سرزمین‌های اشغالی بود، اما الان شرایط به کلی تغییر کرده و هر کس به دنبال بهانه‌ای برای فرار از خدمت نظامی است. فرار از خدمت نظامی البته پدیده جدیدی نیست و میزان کسانی که طی 40 سال گذشته خدمت نظامی انجام نداده اند به شکل روز افزونی گسترش پیدا کرده است که این میزان در سال 1980 میلادی 12% بود، اما در سال 2020 به 32% افزایش یافته است. اما یکی دیگر از تهدیدهای نظامی اسرائیل تهدید در حوزه اطلاعاتی است که در ماه‌های اخیر آشکارتر شد. آتش‌سوزی در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بن گوریون در جولای گذشته و همچنین فرار 6 زندانی فلسطینی از زندان الجلبو در سپتامبر گذشته این ضعف‌های اطلاعاتی را آشکار کرد که البته فرار 6 زندانی اسرائیلی اوج این ضعف و تهدید اسرائیل بود. اگرچه رژیم اسرائیل موفق شد 6 اسیر فلسطینی را مجدداً بازداشت کند، اما افکار عمومی در اراضی اشغالی پیش از این به این جنبندی رسیده بود که اسرائیل به لحاظ امنیتی و اطلاعاتی آسیب پذیر است. افکار عمومی در اراضی اشغالی به این برداشت رسید که فلسطینی ها در ضربه زدن اطلاعاتی و امنیتی به اسرائیل موفق تر از گذشته عمل می کنند. این موضوعی است که روزنامه اسرائیلی هیوم نیز با آن اعتراف کرده است. این روزنامه نوشت تصاویر پخش شده از اسرا در زمان دستگیری که لبخند می زنند تأکیدی در ثبت این شکست هولناک برای اسرائیل است. شکستی که مسئولین زندانهای اسرائیل در بوجود آمدن آن سهیم هستند. موضوع دیگر این است که فرار اسرای فلسطینی از زندان الجلبو در فاصله کوتاهی رخ نداد، بلکه یک برنامه ریزی چند ماهه بود که ضعف امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل را در پی بردن به این تلاش نشان داد. بازداشت مجدد اسرا بیش از آن که به احیای اعتبار امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل تعبیر و منجر شود، به تلاشی برای پر کردن شکاف‌ها و کاستن از ضعف‌های اطلاعاتی در درون اراضی اشغالی تعبیر شد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند دعا را هنگام ترحم و رقت قلب غنیمت بشمارید که این یک رحمت الهی است. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیو دری.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک خواب کوتاه در روز که معمولاً بعد از ظهر و چاشت می باشد باید بین 20 تا 30 دقیقه باشد؟ محققان بر این باورند اگر زمان خواب کوتاه روزانه بیشتر از نیم ساعت طول بکشد عملکرد مغز کاهش پیدا می کند. چون خواب روزانه اگر زیادتر از یک ساعت طول بکشد فرد وارد مرحله عمیقی از خواب می شود که بعد از بیداری احساس بیحالی و ماندگی و کسالت می کند و باقی زمان روز او را تحت تأثیر قرار می دهد. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
بسیار خرسند هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشیم. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 15 دقیقه.
بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران همراه سلام بر شما، وقتتان بخیر. با یک دیگر از برنامه قصه های کهن پارسی مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. اگر به خاطر داشته باشید در بررسی انواع ادبیات عامیانه به داستان های حیوانات رسیدیم و ضمن بیان ویژگی های این داستان ها برخی از مهمترین مضامین رایج در این گونه قصه ها مانند هضم و دوراندیشی، مکر و زیان اعتماد به دشمن را بیان کردیم و برای نمونه قصه های متناسب با آن مضامین رو برای شما عزیزان نقل کردیم. مضامین مورد استفاده در داستان های حیوانات بسیار است و مجال بیان همه آنها در این برنامه ممکن نیست. آخرین مضمون مورد بررسی در داستان های حیوانات زیان سخنچینی و فتنه انگیزی است. این مضمون را با بررسی داستان شیر و گاو از کتاب کلیله و دمنه برای شما عزیزان بیان می کنیم. ابتدا خلاصه داستان.